امام امت نمیدونست یا اینکه میدونست و به خاطر شیره مالیدن سر مردم خودشو به ندونستن میزد. حالا ما هم که آدمای خوشبین و خوشقلب و نایس و مهربون و اینا هستیم، فرض میکنیم که ایشون نمیدونسته که اداره کردن یک کشور بزرگ با این همه جمعیت و اقوام مختلف، اونم به روش‌های مندرآوردی ایشون که قرار بود بعداً سر فرصت کل جهان اسلام رو هم باش اداره کنه، امکان پذیر نیست. نمیدونسته دیگه. حالا ما اینجوری فکر میکنیم. اما امام امت آقا هر چی که نبود خوش شانس بود. چون فرتی تو کشور جنگ شد، همه چی ریخ به هم و بهترین بهانه رو دست مدیرای نابلد بی تجربه داد که هر بدبختی سر مردم اومد گردن جنگ و صدام یزید کافر و آمریکا و از غرب وحشی و این حرفا بندازن. تو این دوره که تقریبا در نهایت منتهی شد به مرگ ایشون، کلا طبقه ای تو جامعه ایران نبود، همه رسما تو زیر زمین زندگی میکردن از لحاظ طبقه اجتماعی، چون حتی اگه وضعشون هم خوب بود و خونه های اشرافی و مال و منال فراوان هم داشتن، چاره ای نداشتن جز اینکه برن تو پناهگاه تا در اثر موشک ها و راکت های عراقی کشته نشن. چون میدونید که امام امت قول داده بود همه با هم برابر باشن تو کشور دیگه. تو اون دوره هم همه، آقا همه، از نظر سهمیه دریافت موشک و راکت یه شانس داشتن و کاملا با هم برابر بودن. حق با امام امت.
بیچاره یکی از دوستای بابای من انقدر در این زمینه به ضربه وارد شد که در نهایت ورشکست شد و بعدم یه ماجرایی پیش اومد و افتاد زندان. حالا براتون میگم. این بنده خدا 5 تا دختر داشت. بازنشسته که شد هرچی داشت و فروخت و جمع کرد تا بتونه یه خونه بسازه برای بچه‌هاش. همین کارم کرد و در نهایت هم خونه آماده شد و داشتن یواش یواش اسباب کشی می‌کردن تا از اجاره نشینی راحت بشن که خونش تو حمله هوایی با خاک یکسان شد. چند وقت بعدم که موشک زنیا شروع شده بود، یه با که موشک که قبل از خوردن موشک به زمین ازش جدا میشه، دقیقاً افتاد رو ماشین این حیوانکی و ماشینش له له شد. وقتی این خبرم بهش دادن دیگه دیوونه شد و رفته بود نمیدونم تو کدوم اداره، شروع کرده بود به عربده کشی که گرفتنش و چند وقتم به جرم اهانت به مسئولین بازداشت بود و چند وقت بعدم فوت کرد. نمیدونم، من که وقتی به فنا شدن زندگی آدمو به این راحتی فکر میکنم حالم بد میشه. شما فکر میکنم مثل من باشه.
خب عزیزان در جریان باشید، فکر کنم در روزهای آینده باید حتما برای مشارکت در یک جشن نیکوکاری ملی یا گلریزون همگانی آماده باشین، چون که حاج آقا اژه‌ای درباره اموال بابک جان زنجانی در خارج از کشور گفتن که
اون ادعایی که میکرد که مثلا فرض کنید من این مقدار ارز دارم در خارج از کشور و موجود هست در تاجیکستان یا در مالزی و در پاره از موارد گفت مثلا در فلان بانک کشور اروپایی، اونای چونش به اثبات نرسید.
بله، یعنی ما آقا تا این خبر رو شنیدیم اولا جیگرمون کباب شد، واقعا جیگرمون، بعدم سری رفتیم توی این بودجه ماهانمون و دیگه به هر حال سعی کردیم یه رقمی رو هرجوری شده دیگه ماهانه به کنار بذاریم برای این ماجرا، چون خدا وکیل گناه داره این بابکم، حالا هر چی بوده، هر چی خورده، هر چی به دیگران داده، هر چقدر مبلغ تو پول بوده باشه، دیگه گذشته رفته آقا، تموم شده دیگه. مگه اون 3000 میلیارد نگذشت نره پیکار جابم خوردن روش؟ حالا این 10000 میلیارد هم میگذره. ای با کمک به هم نوع رو عشق است، مادیات که اهمیتی نداره آخه.
این برنامه ها چیه درست میکنی؟
چی شده؟
و واقعا اینا چیه؟
چرا؟
مایداری هم بد نیست، تا حالا اینقدر عمیق روش فکر نکرده بودم.
یه سوال دارم و وجدانن دوست دارم خودتو جای من بذاری. فرشی جان من چیکار کنم؟ بابام پول داره، البته بعضیش یه دفعه خوب شد از اونایی که خودت بهتر میدونی. خب برای من ماشین آخرین مدل خریده، خونه خریده.
خب
این وسط من چیکار کنم؟ پوشدنان خودت جای من بذار و بگو. آیا ای تو جای من بودی استفاده نمی کردی؟
حالشو
خب دیگه خودت میدونی.
آقا ول کن، حالشو ببر. به خدا چقدر آدم آرزوشون بوده جای شما باشن. ول کن این حرفا رو، اصلا برنامه ما هم گوش نده، چه کاریه؟ برو با ماشین و پولا حال کن. شما پولداری، یک پولدار واقعی. بعد از جنگ و ارتحال امام امت، ماجرا جور دیگه ای شد. یعنی بعد از صحبتهایی که کردیم راجع به قبل از جنگ و حرفایی که امام امتشون زده بودن و محقق نشد خیلی چیزا، بعد از جنگ یه سری خودشون رو انداختن جلو تا مملکت رو بسازن، اما وسطای را نظرشون عوض شد، بیشتر به خودسازی پرداختن. منتها خودسازیشون در زمینه ایمان و تقوا و این حرفا نبود، بیشتر در زمینه ملک و آپارتمان و کارخونه و ماشین و ویلای شمال و باغچه جنوب و آپارتمان کیش و این حرفا بود. فقیر بیچاره هم که به این روند خودسازی اعتراض کردن، جواب دادن که ملاک خودسازی تقواست، ما تقوامون بالاتر بوده، به همه مال و منالی هم که داریم به عنوان امانت الهی نگاه میکنیم که بین ما و اهل بیتمون دست به دست میشه، شما هم برید با تقوا بشید تا بتونید به این مرحله از خودسازی برسید. خلاصه تا چشم هم زدیم نزدیک دو دهه گذشت و تو این مدت به هر حال تو این مدت جامعه امام امت نه تنها اون چیزی که ایشون وعده داده بود نشد، که تبدیل شد به کشوری که برای فهم شکل و شمایل طبقاتیش باید چند تا دوره دانشگاهی تشکیل میشد. چون مثلا توی کلان شهری مثل تهران شما در طبقات بالا میتونید یک موجودات و بناها و ابزارها و وسایلی ببینید که چه میدونم توی شانزلیزه پاریس و فلان خیابون خفنه، چه میدونم مثلا لس آنجلس و نیویورک و اینا نمیتونید ببینید. و از یه طرف هم تو طبقات زیر همکف و زیر 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 همکف هم یه مناظری از فقر و نداری میبینید که شاید تو بیچاره ترین کشورهای آفریقایی هم پیدا نشن. حالا وسط این صحبت‌های من یه گزارش از تلویزیون ایران گوش کنید راجع به قیمت‌های اجناس لوکس مهمه.
این تقریباً 55000 یورو.
این لوستره چنده؟
لوسترش 32000.
این الان قیمت آخرش چنده؟
تقریباً 780000 یورو میشه، تو رنج 300 میلیون.
الله خدا.
با این قیمت این بالایی
یه مبله ها
واقعاً هست؟
بله، ما هفته چند تا سفارش می‌گیریم.
آخرش
بله، این سرویس چای خوری بود بکنم، 200 میلیون. بله، و سوالی که پیش میاد اینه که آیا این بود آرمان های امام؟ چی بگم والا، چیزی که میبینیم اینه که ظاهرا دقیقا همین بود آرمان های امام.
شید فرشید جان، من یه سوالی
جانم
آیا بفهم. کسی دیگه ای اگه جای آقای خمینی بود قبل از اینکه رهبر بشه از این وعده ها که ایشون داد به مردم نمیداد؟
خب شاید میداد، شاید هم نمیداد، نمیدونم منظورت چیه، یعنی چی؟
منظورم اینه که برای اینکه مردم بهت توجه کنن شما مجبوری یه سری خالی هم براشون ببندی دیگه.
ما یعنی هیچ راه دیگه ای برای جلب توجه مردم وجود نداره به نظر شما؟
چرا، وجود که داره.
خب.
ولی واقعا اینجور وعده ها بهتر جواب میدن.
عجب.
مثلا الان من وعده میدم هر کی زنگ بزنه و از نقش مهم من در این برنامه تعریف کنه من حتما براش تلافی میکنم.
یعنی چی، چیکار میکنی مثلا تلافی میکنی؟
یه مقدار پول از قبل پس انداز کرده بودم برای این روزا.
بله،
آخره باید این پولا رو زد به این جور زخما دیگه.
پونه، یعنی تو به مردم پول میدی زنگ بزنن ازت تعریف کنن؟ واقعا
بابا اینجوریام نیست.
ها پس
حالا من تو فیسبوکم یه چیزی نوشتم، هنوز که اتفاقی نیفتاده.
جان تو فیسبوکت؟ یعنی چی زشته این کارا؟ پونه
اصلا هم زشت نیست، هر کاری راهی داره دیگه.
بابا تو به امام امت هم گفتی زکی، بریم سامی، بریم قسمت بعدی. پونه داره بدآموزی زیاد میشه، بفرمی خواهش میکنم.
به واقع که گوش های مبارکتون رو الان به رادیو پس فردا آلوده میکنه.
سلام علیکم ولا امامی. به واقع که ما به عنوان یک فرد بزرگ و مطلع از مسائل وقتی که در سطح شهرهای کشور رفت آمد میکنیم میبینیم که بعضی از کفار چقدر چیزهای عجیب غریب و پیشرفته دارن که اصلا حالمان دگرگون میشه و دیگه نمیتونیم به صورت عادی به منبر مبارک خودمان ادامه بدیم. اینه که الان دیگه میخواییم یک نوحه بخونیم برای آرمانهای از دست رفته. خاموش کن آقا، خاموش کن آنچه آقا. شما الان تو صحرای جامعه که تردد میکنید میبینید که بعدی ها یک ماشین های سوارن که آدم در خواب هم ندیدتش، ولی الان داره در بیداره مشاهدهشان میکنه. همین امروز صبح ما در حالی که پشت پیک موتوری بودیم تا سریع و سر به مقصد برسیم یکی از اینها را دیدیم پشت چراغ قرمز داشت به لشکریان ما فخر می فروخت. به راننده ملعونش گفتیم
این اسبی که تو سواری اسمش چیه؟ گفت مادراتیه. گفت مادراتی که پنیر ماشینه چیه؟ گفت حاجی اون مازرالله این مازراتیه. خلاصه ما آخرش نفهمیدیم چی شد و چند لحظه بعد او با اسب خودش گازی داد و گرد و غباری به پا کرد و رفت. حالا همه بگین مازرالله. این عشق ها ارزشمند ها قدرش ها بدون. چند شب پیش هم توی خواب امام امت را دیدیم. ایشان فرمود حاجی چرا جلوی این وضعیت را نمیگیری؟ گفتیم ای امام ما میخوایم بگیریم ولی کار ما نیست. اینا خیلی دومشان کلفته. ایشان فرمود بعضی از این ماشین هایی که اینا دارن ما در بهشت هم نداریم. سفارش دادیم که گفتن یه 6-7 ماه دیگه حاضر میشه. عرض کردیم اما ما اونجا همین ماشین ها را با نام پنیر نامگذاری میکنن. ایشان فرمود نه اینجا بهترین ماشین هوری موبیله که به ما هم نمیدن مال بزرگانه. لای قربانت برم اما امت که تو بهشت هم به تو ظلم میشه. خلاصه این که این وضعی که در جامعه وجود داره فقط با وضعیت روحانیت قبل از انقلاب قابل مقایسه. ما انقلاب کردیم که دیگه روحانیت حسرت این چیزها رو نکشه، ولی بازم یه حسرت های مانده که دیگه چاره ای نیست. باید چند تا دعا بکنیم شاید فرجی شد. امام امت، مقام معظم رهبری، طبقات بالای جامعه را بر سرشان خراب و سرنگون بفرما. هر که از ما بیشتر داره به یک درد لاعلاج تمام نشدنی مبتلا بفرما. همه طبقات جامعه را تحت طبقه معظم روحانی گردآوری بفرما. جامعه که کیک عروسی نیست کلن یک طبقه اش بفرما. این چیزهایی که نظام از کفار گرفته و به ما داده عالیست، متعالی بفرما. و سلام علیکم و درود ما بر حنجره طلایی خودمان که وقتی نوحه میخوانیم حتی آسمان هفتم هم تحت تأثیر قرار گرفته به لرزش در میآید.
که تو دنیای ما یه سریا بازنده باشن و یه سریا برنده. بین برنده ها و بازنده ها ما نشستیم با همه بالا و پایینامون، با همه فراز و فرودامون، با همه برد و باختامون، اما هیچ وقت برنده یا بازنده مطلق نیستیم و نبودیم و نخواهیم بود. زندگی بیشتر از این که جایی باشه برای اینکه آدم تو باد برداش بخوابه یا تو غم باختاش بمونه، یه گذرگاهه، یه محل عبور. فقط باید سعی کنیم که سربلند باشیم هر جوری که هست. شب خوش.
دستمو بالا گرفتم تو ضیافت اسیری، تا تو تا آخر دنیا سر تو بالا بگیری. دستمو بالا گرفتم تا تو قلبت پا بگیرم، تا ببینی با چه عشقی این شکست رو میپذیرم. توی توفان من جزیره، من نوبل اون تو دزیره، جز تو کی میتونه
دنیا رو بگیره. همه دنیا رو بگیره. نقطه تسلیم محضم، نقطه آرامشم بود. اسم تو زمزمه کردم، این تمام شورشم بود. تو هوای تو که باشم صاحب کل زمینم. من همه دنیامو دادم زیر چتر تو بشینم.